اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا صمیمی هستم با اخبار این ساعت. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده حکومت آمریکا برای صلح در افغانستان میگوید که امکان دارد توافقی که با طالبان صورت گیرد منجر به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شود، رهبر ناتو صحبت در مورد خروج سربازان ناتو را از آن کشور پیش از موقع عنوان کرد. یانس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو که در وزارت دفاع آمریکا صحبت میکرد، گفت دلیل حضور ناتو در افغانستان ایجاد شرایط برای رای حل سال آمیز از طریق مذاکره است و بیش از وقت مورد نیاز در آنجا باقی نخواهد ماند. اما پیش از این که شرایط کاهش نیروها بدون ایجاد خطر برای هدف اصلی حضور ناتو مهیا نگردد، اقدام برای خروج نخواهند کرد. سرمنشی ناتو گفت هدف عمده حصول اطمینان از این است که افغانستان بار دیگر با یک پناهگاه امن برای تروریست های بین المللی مبدل نگردد. پاتریک شنهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، نیز در حالی که از مذاکره با طالبان حمایت کرد، تاکید نمود که وزارت دفاع تا حال هیچ دستوری را برای آمادگی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان دریافت نکرده است. ایتالیا روی خارج ساختن سربازانش از افغانستان غور می کند. یک مقام ارشد وزارت دفاع ایتالیا به خبرنگاران گفته است که الیزابت ترندا، وزیر دفاع آن کشور، تقاضا کرده که قماندانهای اردو باید برنامه ابتدایی برای خروج کامل سربازان ایتالیایی را از افغانستان روی دست گیرند. این منبع گفت که شاید ظرف 12 ماه ایتالیا که در حال حاضر در چوکات ناتو 900 سرباز در افغانستان دارد، از آنجا خارج شود. وزیر خارجه ایتالیا که در حال بازدید از اسرائیل است، از موضوع اظهار بی اطلاعی کرد. یک دیپلمات ارشد روسی برای بحث در مورد تلاش برای ترویج مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان به پاکستان رفته است. زمیر کابولوف، فرستاده روسیه در امور افغانستان، در حال در اسلام آباد می باشد که هفته قبل مذاکرات شش روزه بین طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده امریکا برای صلح در افغانستان، در قطر صورت گرفت. مذاکراتی که پاکستان ادعا می کند آن را ترتیب داده است. قرار است کابولوف امروز سه شنبه با مقام های وزارت خارجه پاکستان دیدار کند. روسیه نیز تلاش دارد تا طالبان و حکومت افغانستان را به میز مذاکره بکشاند، زیرا نگران است که ادامه بی‌ثباتی در افغانستان تهدید برای کشورهای آسیای میانه خواهد بود. عمران خان، صدراعظم پاکستان، گفته است که به مقام‌های مسئول حکومت خود وظیفه داده تا برای گشایش 24 ساعته گذرگاه مرزی تورخم اقدام کنند. بر اساس ترتیباتی که عمران خان در یک پیام تویتر به آن اشاره کرده است، باید تا 6 ماه دیگر مرز تورخم به گونه 24 ساعته باز شود. عمران خان در این تویت نوشته است این اقدام برای تقویت تجارت دو جانبه و افزایش تماس دو کشور با هم برادر حیاتی خواهد بود. گذرگاه مرزی تورخم که یک از راه‌های مهم ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان است، در حال حاضر از ساعت 6 صبح تا 8 شام باز می باشد. کشیدگی های سیاسی میان افغانستان و پاکستان که در چند سال اخیر چندین بار سبب انسداد گذرگاه های مرزی میان دو کشور شده، منجر به افت شدید داد و ستد تجارتی نیز گردیده است. ادامه اخبار. ایران به یک توافق تجارتی و اقتصادی با سوریه دست یافت. اسحاق جهانگیری، معاون ریاست جمهوری ایران، روز دوشنبه در دمشق اعلام کرد که ایران به توافقنامه‌های بانکی بسیار مهم با سوریه دست یافته و در ترمیم فابریکه‌های برق در سراسر آن کشور کمک خواهد کرد. جهانگیری همچنان گفت که ایران یک فابریکه جدید برق را در ایالت لازقیه سوریه ایجاد خواهد کرد. عماد خمیس، صدراعظم سوریه، نیز از یک توافق درازمدت همکاری‌های اقتصادی با ایران که شامل بخش‌های صنعتی، تجارتی و زراعتی است، خبر داد. حکومت سوریه برای بازسازی کشور با کشورهای دوست مانند ایران، روسیه و چین رو آورده است. کانادا به تاریخ 4 فوریه میزبان گروه منطقوی لیما خواهد بود تا در مورد گام‌های بعدی در مورد ونزوئلا بحث کند. اکثر کشورهای عضو گروه لیما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به عنوان رهبر مشروعی آن کشور به رسمیت نشناخته، برعکس از وان گایدو رهبر مخالفین که خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرده است حمایت میکند. در این گروه کشورهای برزیل، ارجنتین، کانادا، چلی، کولومبیا، کوستاریکا، گواتمالا، گوینا، اندوراس، پاناما، پاراگوئه، مکزیکو، پیرو و سنت لوئیسا شامل است. و تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه 8 دلو با نتیجه 0-3 در برابر تیم ژاپن مغلوب شد و با رقابت‌های جام آسیا 2019 خداحافظی کرد. گل‌های ژاپن در نیمه دوم بازی در دقایق 56، 67 و 92 بازی وارد دروازه ایران شد. تیم ایران از مدعیین سرسخت این جام به حساب می آمد، اما اکنون ژاپن باید انتظار بکشد نتیجه رقابت میان تیم‌های امارات متحده عربی و قطر به نفع کدام تیم می انجامد. ژاپن تا کنون 4 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شده و این 5 راهیابی این تیم به دور نهایی جام آسیا می باشد. امارات متحده عربی امروز 3 شنبه 9 دلو به مساف تیم قطر می رود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که ملاقات با مقام های برخی از کشورها روی اعزام کارگران افغان به خارج از افغانستان جریان دارد. عبدالفتاح احمدزی مشاور این وزارت در مصاحبه با رویا زمانی از چگونگی پروسه اعزام کارگران افغان به خارج سخن گفته است.
بعضی پروسه ها من در تمام کشورها پروسه های یکی دراز مدت است که کوتاه مدت. پروسه اعزام کارگر از طرف افغانستان یک مورد جدید بود و ما برای نخستین بار خواستیم که مورد تجربه بکنیم. و ما برای نخستین به اتوال وقتی که ما میگیم یعنی از طرف افغانستان به هیچ کشور دنیا تا بار پیندمیل از این که ما شما صحبت میکنیم به هیچ کشور دنیا ما نتونستیم تا بار رسمن کارگر اعزام بکنیم. کسایی که امروز در کشور خارجی از افغان رایی که کار میکنن اونا به شکل غیر قانونی هستن یا همین افرادی وقتی که رفتن به کشورها اونا طبیعت از کشور را دارن و بالاخره در اونجا مسئولیت به خود پیدا کردن و کار میکنن. خب. یعنی رسمی نیستن اینا. خب ما از دیر زمان صحبت‌های را با کشورهای خارجی آغاز کرده بودیم، مثلا کشورهای خلیجی که خوشبختانه بگویم که ما نخستین تفاهم‌نامه را تونستیم با کشور امارات امضا بکنیم و این تفاهم‌نامه قابل اعتبار است که در حدود آسمانی بلکه کمتر از این میشه که ما این امضا کردیم و این سند واضح هست که یک سرمایه رایل خود را میدادانه داشته باشه که آمد در مجلس کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و بالاخره سرمایه رایل خود را از اینجا پاس کرده و خوشبختانه مورد قابل تایید مجلس کابینه شد و بعد از او باز ما به خاطر یک ساختن طرز عمل بسیار خوب که ما بتونیم توسط زمین طرز عمل اعزام کارگر را داشته باشیم این طرز عمل و این سند ملی هم آماده شد و بالاخره در مرحله نهایی خود قرار دارم. ما یک کمیته را مشخص کردیم که این کمیته از دو طرف یعنی هم از طرف کشور امارات نماینده از اونا هم هستن و هم نماینده کشور افغانستان هم هستن از دو طرف اینا کار میکنن و افراد تعدادشان مشخص شده که 2000 نفر است و بالای بخش ها ما کار میکنیم که اینا در کدام بخش ها ضرورت دارن. این بخش ها بر ما مشخص ها باز کار ما یک اندازه دیگر هم آسان تر میشه. اینا آیا در بخش نردوانی ضرورت دارن، در بخش درایوری ضرورت دارن، در بخش تفاکری ضرورت دارن، این بخش ها بر ما مشخص و هم میتونه ما رو زیادتر کمک کنن. بعد از او برنامه وزارت کاری است که ما این 2000 نفر تقسیم به 34 ولایت افغانستان میکنیم و در هر ولایت از طریق رقابت و آزاد افراد تعیین و مشخص خواهد شد و بعد از او ببینیم که آیا کشور امارات بخشوار که بر ما مشخص میکنه چقدر دو افراد مسلکی از ما میخواین. اگر افراد مسلکی اونا توقع داشتن واضح هست که باز ما طریق رقابت آزاد وقتی میگیم افراد مسلکی رو انتخاب خود کردیم و بعد از او باز ما پروسه اعزام رسما بخیر که مثلا در ماه حمل ما میخواییم که این وزید برای ملت عزیز خود بتم که ما جذب افراد را خود شروع کردیم و یک دو ماه بعد از او بخیر انشاءالله اعزام از ما هم خواست بخیر.
بسیار خوب آقای احمدزی، از ای که شما رقابت آزاد را اندازی میکنن و کسایی که در این رقابت برنده میشن یا پاس میشن یا پیروز میشن شما وارخات انتخاب کنین، یکی از این مسئله یا موزلات فعلی در نهادهای دولتی در افغانستان، یکی هم این مسئله از آقای احمدزی کلگی میفهمه که عدم اعتماد مردم و بین مردم و نهادهای دولتی وجود داره که ما این حقیقت پنهان کردن نمیتونیم. شما لطف کرده ای را بگوین که تا چی اندازه شفافیت در قسمت اینمی انتخاب و این برنامه برای جوانا حفظ میشه؟
خب بسیار مورد خوب را اشاره کردین. ببینین این پروسه پروسه میدی هست، پروسه یک فرد یا پروسه یک اداره نیست. ما بگویم این بستگی به کسی داره، بالاخره ما 2000 نفر هر کس از قوم و خویشاوند خود جذب خود کردیم. نخیر، ما نهایت تلاش خود خود کردیم که تا بتونیم افراد واجد شرایط را، افراد شایسته را باید ما انتخاب بکنیم. بیشتر یک مورد از من فراموش، من میخوایم رو یادآوری بکنیم این که شما هستن گفتیم بر ما کسایی که یعنی واجد شرایط کار هستند اونا بر ما اولویت دارن. و اگر از ما توقعی شود که گویا افراد متخصص فن و حرفه باید اینی فلان فن یا اینی حرفه را باید داشته باشن، دو وقت زمان ما شاید اولویت بسیم بر از اونم. لیکن ما دقت نهایت خود را خواد کردیم وقتی که یک پروسه داخلی نیست که ما بگیم که امروز در فلانه وزارت افغانستان یا در فلانه ولایت افغانستان یک دو نفر کار است یا 2000 نفر کار است ما جذب میکنیم. نخیر، امروز یک پروسه بین‌المللی وقتی که افغانستان تلاش کرد سالها به طرف مثل پیشرم شما یاد دارین چرا طولانی شد، ما نهایت تلاش کردیم تا که این در را بالاخره به روی خود باز بکنیم تا کارگر افغانی بتونه در بازارهای جهانی داخل شود و در اونجا رقابت داشته باشند. پس ما تلاش به این میکنیم که ما یک رقابت سالم و خوبتر را باید داشته باشیم، نه ای که ما افراد ضعیف را جذب بکنیم به اساس روابط جذب شو و بالاخره فردا ما اون جذب پروسی خود ناکام دیدون شدیم. و واضح هست که فرد ناکام نمیتونه عزت افغانستان رو نگاه بکنه، نمیتونیم ما در اونجا مفلک باشیم، نمیتونیم که ما امون یک نام بلندی که داریم بالاخره اون نام به زمین میخوره. به دلیل ما نهایت تلاش خود را خواد کردیم که افراد واجد شرایط خوبتر را ما به انتخاب بکنیم و توقعیم از مردم این است که لطفاً شما خودتان وجدان این قضاوت را باید داشته باشین. افراد که اگر شایستگی خوبتر را ندارن و واجد شرایط کار نیستن اینا نباید بیان در پروسه دخیل شوند و کسایی که واقعا شایسته هستن ما امیدوار هستم که اونا باید خود پشتر نکشانن و لطفاً بیان در پروسه اشتراک کنن تا بتونیم که یک نمایندگی بسیار خوب از کشور خود در کشور خارجی داشته باشیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نبود خانه امن چالش بزرگی را برای ریاست امور زنان ولایت غزنی ایجاد کرده است. مسئولان این ریاست می‌گویند زنانی که نمیتوانند در خانه مسئول باشند و به این ریاست مراجعه میکنند، محل برای نگهداری آنان در آن ولایت موجود نیست. از سوی دیگر، فعالان حقوق زن در ولایت غزنی میگویند این مشکل سبب شده حتی برخی زنانی که جای برای رفتن ندارند، مورد سوء استفاده قرار گیرند. محمد آصف حسینی از غزنی گزارش میدهد.
مسئولان ریاست امور زنان غزنی نبود خانه امن یا مرکز حمایتی را یکی از مشکلات بزرگ دانستن میگوید نگهداری زنانی که از زندان آزاد میشوند و دختران فراری که در صورت برگشت به خانه جانشان در خطر حتمی قرار دارد تبدیل به یک مشکل جدی برای این ریاست شده است. شکری ولی رئیس امور زنان غزنی میگوید تا اکنون زنان بی سرپناه را توسط کاروانهای نیروهای امنیتی به مراکز حمایتی کابل فرستادند، اما به باوری وی نگهداری آنان برای چندین روز تا فراهم شدن زمینه انتقال نیز در توان ریاست امور زنان نیست.
بیشتر قضایا ما چون مربوط از اون مرکز میشیم و قضای را به وزارت محترم امور زنان خانم را مکتوبی میفرستیم و همچنان از طریق به مرکز مایوی معرفی میشه.
از سوی دیگر فعالان حقوق زن در غزنی میگویند نبود خانه امن زنان را که نمیتوانند به صورت مسئول با خانواده هایشان یک جا زندگی نمایند در معرض سوی استفاده جنسی برخی افراد و گروه ها قرار داده است. شکیلا مرید یکی از فعالان حقوق زن در غزنی به این نظر است که با ایجاد خانه امن از انحراف اخلاقی بانوانی که به دلیل نداشتن جای بود و باش اخفال می شود جلوگیری خواهد شد.
سرنوشتش نامعلوم می باشد، در جاهای نامعلوم زندگی کردن نمی تانه، پس برش بسیار مشکل است و در همین قسمت است حتی که سوء استفاده های هم از همین خانم ها هم صورت می گیره.
بانوان قشر شدیدن آسیب پذیر اجتماعی در افغانستان دانسته می شود. قطع عضو، لتکوب و بدرفتاری علیه زنان هنوز هم سرخط دفتر نهادهای حمایتی از زنان در این کشور است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در صورتی که طالبان با پیوستن در پروسه صلح از مردم معذرت خواهی نکنند و از عملکردشان پشیمان نباشند مشکل افغانستان ادامه خواهد یافت. خانم سمر در مصاحبه ویژه‌ای با صدای آمریکا میافزاید که اگر طرفهای مذاکره کننده به شمول ایالات متحده مسئله حقوق بشر و حقوق زنان را در گفتگوهای صلح مد نظر قرار ندهند نشان می‌دهد که آنان طرفدار صلح پایدار نبوده بلکه خواستار معامله سیاسی کوتاه مدتند. سمسامه سیرت خبرنگار رادیو آشنا در کابل در این مصاحبه نخست از سیما سمر در مورد پیشرفت مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با طالبان پرسیده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
البته در یه جای شک نیست که مذاکرات صلح به هر صورت، یعنی از طرف هر جانبی که با نیت صادقانه برای آوردن صلح در افغانستان صورت بگیره قابل تقدیر است، اما در مذاکرات صلح باید بین طالبان و حکومت افغانستان صورت بگیره که دو مردم افغانستان اشتراک داشته باشند. امیدوار ما طرفدار اشتراک وسیع مردم هستیم، به خصوص اشتراک معنادار زنان و اشتراک قربانی ها در پروسه صلح، به خاطر از اینکه ما در صلح اگر قرار باشه که حق قربانی ها را و دسترسی به عدالت و حقوق بشر نادیده بگیریم او به صلح پایدار نمی انجامه. به این خاطر است که ما طرفدار ازی هستیم که حکومت افغانستان به عنوان نماینده مردم افغانستان یک طرف مذاکره باشه با اشتراک قربانی ها و زن ها و مردم افغانستان.
مشخصا در مورد حقوق زنان و حقوق بشر از زمانی که آقای خلیلزاد گماشته شده چندین دور سفر داشته به منطقه و به افغانستان ولی هیچ دیدار با اجماع زنان نداشته، فکر میکنین که مسئله زنان و مسئله حقوق بشر چقدر میتونه مهم باشه برای طرفهای مذاکره کننده و اگر این مسئله مد نظر گرفته نشه این صلح میتونه پایدار بمانه و زنان افغانستان در برابرش خاموش بمانن؟
امور رقمی که شما گفتین اگر قرار باشه که ارزش های حقوق بشری و حقوق زنها به عنوان نصف نفوس جامعه افغانستان در نظر گرفته نشوه این ادعای صلح نیست، به خاطر از این به مجرد که ما ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان نادیده بگیریم هر طرفی که باشد، چی طرف حکومت، چی طرف امریکا، چی طرف طالبان، معنایش این است که ما طرفدار یک صلح پایدار نیستیم، یک صلح جامعه در افغانستان نیستیم، طرفدار یک تقریبا یک دیل سیاسی کوتاه مدت هستیم که باز مشکل افغانستان حل نمیکنه.
خانم سمر، اگر قرار باشه که این مذاکرات به موفقیت بیانجامه و طالبا بیاین وارد نظام و سیاست افغانستان شوند، در کنار دیگر ناقضین حقوق بشر اینا هم قرار میگیرن، واکنش شما چی خواهد بود؟
البته به می خاطر است که ما میگیم که حداقل مشکل یا حق قربانی ها در نظر گرفته شده، اگر قرار باشه که ما طالبا رو بدون هیچ گونه پاسخگویی حداقل اینا به درد و رنج مردم افغانستان زان نکنه و معذرت خواهی نکنن، مشکل افغانستان متاسفانه دوام پیدا میکنه. اگر طالبا بپیونده با مذاکرات صلح و بیاین از مردم افغانستان و از قربانیان افغانستان معذرت بخواین و مردم افغانستان ما باید تشویق بکنیم که به عوض انتقام گیری عفو بکنن، یک گپ خوب است که امکان زندگی با تسامح در افغانستان مساعد میسازه.
شما اخیرا به عنوان عضو بورد عالی مشورتی منشی عمومی سازمان ملل در امور صلح تعیین شدین. اولا خوی موفقیت برتان تبریک میگم.
فکر میکنین که از این طریق چقدر میتونین برای تامین صلح عادلانه در افغانستان کمک بکنین و کار را انجام بدین؟
تشکر. البته یک دستاورد است بر مردم افغانستان و خصوص بر زنای افغانستان. به این خاطر است که ما امیدوار هستم ما واقعا بتونم با توانمندی کمی که دارم مفید واقع شوم در رابطه با آوردن صلح در افغانستان، ولی تاکید میکنم که ما در اونجا باشم یا نباشم ارزش های حقوق بشری نباید نادیده گرفته شود.
پیام شما برای طالبان چی هست به عنوان فعال حقوق بشر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان؟
پیام ما به طالبان ای است که از کشتن خودشان و از کشتن مردم افغانستان دست بکشن، بیاین در مذاکرات صلح اشتراک بکنن و در پروسه های دموکراتیک تا حالا در مردم افغانستان با دستاوردهایی که داشته در این پروسه اشتراک کنن. خدا کنن که اونا رای مردم را ببرن و به عنوان رئیس جمهور یا هر چیزی که رئیس پارلمان یا هر چیزی که مقرر میشن با احترام به حقوق مردم، با احترام به برابری، به خصوص به برابری زن و مرد در افغانستان و زندگی مدنی بپیوندن.
در میان کسانی که برای انتخابات ریاست جمهوری 1398 نامزد هستند، یک تعداد از چهره هایی هستند که ناقض حقوق بشر هستند. حضور چنین کسایی با عنوان نامزد ریاست جمهوری نشانده هنده چی است و چه پیام را می رسانه؟ و یا نظام افغانستان می تانند اینا را از خود برانه بگونه؟
سیستمی را که انتخابات افغانستان یا قانون انتخابات در افغانستان ساخته، امکان از اینکه افرادی که بسیار واضح و روشن و متهم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری است که از لیست کاندیداتوری بفتن. در غیر از او هم ما به عنوان یک شهروند توقع می است که مردم افغانستان از رای خود به عنوان محکمه استفاده بکنن و پاسخ بسیار سریع برای ناقضین حقوق بشر بتن که بس است که دیگر فرمان روایی بر حق مردم و بر مردم افغانستان نکنن.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب‌ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می‌شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. در یک جزیره دور افتاده که در نزدیکی آلاسکا موقعیت دارد و مربوط ایالات متحده می باشد، حدود 80 نفر زندگی می کنند. در آنجا به مشکل می توان گیاه و یا بوته را سراخ کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی می شنوید.
روسیه از جزیره دایمد کوچک در ایالت آلاسکا بسیار به گونه واضح قابل دید است. دایمد کوچک بخشی از خاک ایالات متحده آمریکا است. اما این جزیره از جزیره دایمد بزرگ که مربوط روسیه است فقط 4 کیلومتر فاصله دارد. روس‌ها دایمد بزرگ را به نام جزیره رتمانوف یاد می کنند. در گذشته در جریان ماهای فصل زمستان، تیاره‌های کوچک به دایمد کوچک می‌آمدند و در رنوی یخبندان نشست می‌کردند. اکنون که بسیاری یخ‌های این جزیره آب شده، هلیکوپترها به این جزیره می‌آیند. مایک کوتی با پیلوت سابق نیروی بحری ایالات متحده آمریکا است. او از 8 سال به این سو هفته دو بار با تیاره به این جزیره می‌آید.
It is still out in the middle of nowhere and a long distance in between those places of nowhere.
این جزیره خیلی دور از همه چیز موقعیت دارد. برای رسیدن به اینجا باید فاصله بسیار طولانی را پشت سر گذاشت.
در جزیره دایمد کوچک قریه انوپیات موقعیت دارد. بر بنیاد آمار سال 2018 در این قریه که وسعت آن 7 کیلومتر مربع است، حدود 80 نفر زندگی می کند. در این جزیره شما به بسیار مشکل گیاه یا نبات را پیدا می کند، زیرا بسیاری ساحات این جزیره از سنگ های گرانیت و سنگ کوارتز که به نام سنگ الماس کوهی یا سنگ ابرک نیز یاد می شود تشکیل شده است. باشندگان بومی جزیره دایمد بزرگ که مربوط روسیه است، سالها قبل به داخل خاک روسیه انتقال داده شدند و دایمد بزرگ اکنون به یک پایگاه نظامی اردوی روسیه مبدل شده است. رابرت سولوک رئیس شورای قبایل دایمد است.
ما 24 ساعت هر هفت روز هفته آنان را زیر نظارت داریم و آنان نیز 24 ساعت هر هفت روز هفته ما را زیر نظارت دارند.
فاصله بین این دو جزیره فقط چند کیلومتر است. بین دو جزیره دایمد کوچک و بزرگ، یعنی در وسط تنگه بیرنگ، مرز ایالات متحده آمریکا با روسیه و همچنین خط فرضی بین المللی زمان قرار دارد. بنابراین اگر یک نفر فاصله بین دو جزیره دایمد را بپیماید و از یک جزیره وارد جزیره دیگر شود، حدود یک روز یعنی 21 ساعت جلوتر می رود. جزیره دایمد کوچک در چند صد سال اخیر بسیار کم تغییر کرده است. این جزیره آمریکا هنوز هم سرک قیر ندارد و باشندگان آن نه موتر دارند و نه هم سیستم فاضلاب.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
هوان گویدو رئیس جمهور موقت و رهبر حزب مخالفین ونزوئلا در آخرین پیشنهاد خود برای پیوستن اردوی کشورش به سمت او و دور شدن از نیکولاس مادورو رهبر کنونی ونزوئلا خواستار دو روز مظاهرات در جریان این هفته شده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد می‌شنوید.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا طی مصاحبه با شبکه تلویزیون CNN به روز یکشنبه گفت محکمه عالی و مقام‌های قضایی تعیین خواهند نمود که آیا گوادو از قوانین تخطی کرده یا خیر. او تقاضای اتحادیه اروپا را مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات دموکراتیک رد کرد. اتحادیه اروپا گفته است در صورت عدم برگزاری انتخابات مجدد، هوان گوادو را من حیث رئیس جمهور موقت به رسمیت می شناسد.
ونزوئلا با مسیر خود ادامه می دهد. خوشبختانه ما با اتحادیه اروپا متکی نیستیم و آن روش های متکبرانه و سلطه گرایانه که با نظر حقارت به ما می نگرند به خاطر که ما تابع آنها نیستیم. نخبگان اتحادیه اروپا دیگر از مردم اروپا نمایندگی نمی کنند. رهبران اروپایی متملق هستند و از پالیسی های دونالد ترامپ حمایت می کنند. تمام اروپا با دونالد ترامپ زانو می زند، به خصوص در قسمت ونزوئلا.
مادورو روابط با واشنگتن را قطع نموده و به دیپلمات‌های ایالات متحده دستور داد تا ونزوئلا را ترک کنند، اما بعداً دستور را پس گرفت. ایالات متحده به رئیس جمهور مادورو علیه استفاده سلاح برای سرکوبی مخالفین و یا حمله بر دیپلمات‌های ایالات متحده در آن کشور هشدار داده است. از جانب دیگر روسیه ایالات متحده را متهم به ایجاد ناآرامی‌ها در ونزوئلا می‌نماید.
ملل متحد یک تصویر رو در روی یا برخورد را با رژیم مادورو و مردم ونزوئلا ترسیم می‌کند. این تصویر از حقیقت بعید است. با وجود همه چیز رهبر ونزوئلا مسلماً از حمایت زیاد در بین مردم خود برخوردار است.
سازمان ملل متحد برای حل بحرانات سیاسی ونزوئلا خواهان مذاکرات بین طرفین شده، اما مردم ونزوئلا روی این موضوع منقسم شدند. در همین حال هوان گوادو رهبر گروه مخالفین که خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرده، در تلاش برای اینکه حمایت اردوی کشور را جلب کند، دو روز در این هفته خواهان مظاهرات شده است. گوادو گفته است عساکری را که از دموکراسی حمایت کرده و حکومت فعلی مادورو را رد کرده اند مورد عفو قرار می دهد.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. همه شما را به خدا می‌سپارم. روز خوشی داشته باشید.